با توان قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آن که باید دل بردارد تویی، که باید دل برداری از آن اندیشه که داشته و معترف شوی به آن چه ما گفتیم. این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود میکنه.
بنگرید، تیرانداز به میدان میآید.
این بار طبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا بر خلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید، بنگرید، خدا میداند چه خواهد شد.
حبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان میآید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را میدهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند. پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهود خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخشا نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آن سوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ من که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم. از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آنسوتر برو، برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمارم و تیر میپرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو، کودک خیری چش سفید.
نمیروم، تی هم میپرانه.
تیری از حلقه گذر.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم. تقصیر به زحمه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید من رو میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیر پراندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک در گوشه‌ای بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معناست؟
بدان معنا که تو راست گفتی. آنچه از ما می آید گره نمی گشاید مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید، ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را ناامید تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیست؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود. پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر با چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی به شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. سیاست روز برنامه 15 دقیقه‌ای که همکارانمان در بخش تولید برنامه‌های سیاسی رادیو دری تدارک دیدند که در این لحظه آماده پخش می باشد تقدیم شما عزیزان می گردد.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز شهادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می کنیم. بحران‌های بیولوژیک از دیرباز تهدیدی جدی برای سلامت بشر به شمار رفته و همواره نگرانی‌های زیادی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مردم ایجاد کرده است. در این میان برخی از کشورها به دلیل رویکرد سلطه طلبانه خود از هر ابزاری برای مهار، کنترل و حذف رقبا و دشمنان استفاده کردند. در رأس این سلطه طلبان ایالات متحده قرار دارد. گرچه در قسمت‌های گذشته اشاره کوتاهی داشتیم بر رویکرد آمریکا در این عرصه، اما از این هفته تلاش داریم تا تهدیدات بیولوژیکی آمریکا در جهان را بیشتر بررسی نماییم. با ما همراه باشید. تغییرات اقلیمی و امکان استفاده از ظرفیت‌های تخریب محیط زیست برای آسیب زدن بر رقبا در قالب بهره‌مندی از سلاح‌ها و سموم بیولوژیکی را می‌توان جدی‌ترین تهدید برای آینده کره زمین دانست. می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت عدم تغییر وضعیت جاری، جنگ‌های آینده حول این محور به وقوع خواهد پیوست. همچنین اثرات بالقوه ویروس ها و بیماری های مصری بر روی مردم و نیروهای نظامی از 600 سال قبل از میلاد شناخته شده بود. استفاده از قربانیان طاعون به عنوان سلاح در جنگ های قرون وسطا، انتشار آبله علیه بومیان قاره آمریکا، توسعه جنگ افزارهای بیولوژیکی در جریان جنگ جهانی اول و دوم و دوران جنگ سرد و پس از آن، همگی نشان از توسعه سلاح های بیولوژیکی در بستر تاریخ دارد. سابقه ساخت سلاح‌های بیولوژیکی و حمله به دشمنان توسط ویروس‌های مخرب محیط زیستی سابقه طولانی در تاریخ دارد. اما کاربرد نوین این سلاح ها از زمان جنگ جهانی دوم و رقابت قدرت های بزرگ بر سر توسعه این فناوری مخرب آغاز شد. ایالات متحده آمریکا از سال 1918 برنامه استفاده از سموم در برابر دشمنان خود را در دستور کار قرار داد. در سال 1942 آمریکا برنامه نوین ساخت و گسترش سلاح‌های بیولوژیکی خود را آغاز کرد. دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل آمریکا در ایران، معتقد است ارتش آمریکا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم کار در زمینه تحقیق و توسعه تسلیحات بیولوژیک را آغاز کرده بود. در سال 1943 فرماندهی بهداری ارتش آمریکا با توسعه پایگاه نظامی فورت دیتریک در ایالت میریلند که اکنون 490 هکتار وسعت دارد، آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک را با بودجه بیش از $1,000,000 افتتاح کرد. هدف این برنامه دستیابی به مکانیزم‌های دفاعی در برابر حملات بیولوژیک و امکان حملات متقابل از همان نوع بود. با شروع به کار مرکز تحقیقات بیولوژیکی میریلند، آمریکا جدیدترین سلاح‌های بیولوژیکی را در یوتا مورد آزمایش قرار داده و به تولید انبوه سم‌های سیاه زخم و بوتولیسم روی آورد. با دستور فرانکلین روزولت در سال 1943 برنامه سلاح‌های بیولوژیک ایالات متحده بر پایه فعالیت‌های نظامی قرار گرفت و تولید عوامل مخرب بیولوژیکی به ویژه در کمپ فورت دیتریک مریلند توسعه یافت. کمپ مریلند تحت نظارت بخش تحقیقات و مهندسی نیروی شیمیایی ارتش ایالات متحده اداره می‌شود. گزارش متعددی مبنی بر استفاده آمریکا از سموم و سلاح‌های بیولوژیکی تولید شده در فورت دیتریک مریلند علیه دیگر کشورها از جمله در سال 1952 علیه چین و کره شمالی وجود دارد. در 28 جنوری 1952 ارتش چین گزارشی از شیوع آبله در اینچئون دریافت کرد. این بیماری در مدت کوتاهی چندین شهر را فرا گرفت و بیماری طاعون و وبا در میان سربازان چینی و کوریایی گسترش یافت. پس از بررسی جسد 44 تن از سربازان مشخص شد ویروس مننژیت نیز در بدن آنان فعال است. منشأ ویروس مشخص نبود تا اینکه در 22 فوریه 1952 وزیر امور خارجه کره شمالی به طور رسمی اعلام کرد حشرات آلوده به ویروس توسط هواپیماهای آمریکا در کره شمالی پخش شده است. همچنین شورای جهانی صلح وابسته به اتحاد جماهیر شوروی در 15 سپتامبر 1952 آزمایشات بیولوژیکی آمریکا در خاک کره شمالی را تایید کرد. در همان سال شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل گروهی از صلیب سرخ جهانی برای بررسی این ادعا را صادر کرد که آمریکا با وتوی قطعنامه و استفاده از نفوذ خود در صلیب سرخ مانع از شکل گیری کمیسیون حقیقت‌یاب شد. اما در فوریه 1953 دو خلبان آمریکایی توسط ارتش چین و کره دستگیر شدند که در اعترافات خود ادعاهای استفاده آمریکا از سموم بیولوژیک علیه مردم کره را تایید کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. کوبا از جمله کشورهایی است که بارها با حملات مخرب بیولوژیکی آمریکا مواجه شده است. در سال 1962 عوامل CIA در هنگام ذخیره‌سازی قندها آنها را آلوده کردند. همچنین پروژه‌ای در جهت آلوده کردن بوقلمون‌های کوبا و بیماری نیوکاسل توسط ایالات متحده انجام گرفته است. در سال 1971 نیز پس از شیوع گسترده تب خوکی آفریقایی در غرب کوبا، مقامات رسمی این کشور آمریکا را به حمله بیولوژیکی به این کشور متهم کردند. در فاصله سالهای 1960 تا 1968 و در جریان جنگ ویتنام یکی از وحشتناکترین جنبه‌های استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی توسط ایالات متحده به نمایش درآمد. آفت پنومونیک یکی از سلاح‌های بیولوژیکی است که توسط آمریکا در این جنگ علیه غیر نظامیان استفاده شد. بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، جنگ بیولوژیکی گسترده‌ای علیه ویتنام در جریان بوده است. بر اساس گزارش این سازمان، صدمات کشف شده در ویتنام ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی بوده و به هیچ وجه بلایای بهداشتی دوران جنگ نیست. همچنین گسترش تا اون در 24 ولایت جنوبی ویتنام جنوبی و افزایش دو برابری بیماری‌های روده‌ای اتهاماتی مبنی بر استفاده آمریکا از سلاح‌های بیولوژیکی علیه پوشش‌های گیاهی که منبع تغذیه مردم ویتنام بوده‌اند ایجاد کرد، اتهاماتی که به دلیل تکنولوژی خاص مورد استفاده امکان اثبات آنها بسیار دشوار بود. پس از استفاده گسترده آمریکا از سلاح‌های بیولوژیکی در چین، کره شمالی، کوبا و ویتنام، مراکز مطالعاتی ایالات متحده و ویژه مرکز مطالعاتی دانشگاه هاروارد طی تحقیقاتی در سال 1969 برنامه تولید سلاح‌های بیولوژیک آمریکا را ضد امنیت ملی تشخیص دادند. بر اساس تحقیق دانشگاه هاروارد، ساخت سلاح‌های بیولوژیکی سبب رقابت نامحدود قدرت‌های بزرگ در افزایش تکنولوژی این نوع سلاح‌ها می‌شود و کشورهای دیگر را ترغیب به ورود به این عرصه می‌کند. از نظر دانشگاه هاروارد، دستاوردهای مخرب این مراکز آزمایشگاهی می‌تواند الگوی سایر قدرت‌ها قرار گرفته و علیه ایالات متحده نیز اجرا شود. پس از انتشار این گزارش، فشار افکار عمومی علیه فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی آمریکا افزایش یافت و سرانجام ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تحت تأثیر این فشارها در ظاهر دستور توقف برنامه تولید تسلیحات بیولوژیکی را صادر کرد. با توجه به سوابق منفی آمریکا در نظام بین الملل، ادعای آمریکا درباره توقف برنامه سلاح‌های بیولوژیکی این کشور هیچگاه از سوی دیگر کشورها و صاحب نظران پذیرفته نشده است. پروفسور فرانسیس بویل، استاد حقوق دانشگاه ایلینویز، پایگاه فورت دتریک مریلند را به جمع آوری، پرورش، اعمال تغییر، ذخیره کردن، بسته‌بندی و پخش پاتوژن‌ها یا همان عوامل بیماری‌زای عادی و تغییر یافته با مهندسی ژنتیک متهم کرده است. با گفته بویل، این فعالیت‌ها و نیز طراحی مطالعاتی برای بررسی عوامل بیماری‌زایی که کاربرد تسلیحاتی دارند، علائم انکار نشدنی برای وجود برنامه تسلیحاتی بیولوژیک تهاجمی آمریکا هستند. آمریکا تنها کشوری است که از سلاح هسته‌ای استفاده کرده است. سابقه ایالات متحده در استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک در طول تاریخ بیشتر از سایر بازیگران نظام بین الملل بوده است. بر اساس شواهد، آمریکا برنامه مخرب بیولوژیک خود را با جدیت دنبال می کند و برای پوشش آن از دید مجامع بین المللی بخش گسترده ای از فعالیت مخرب خود را در خارج از مرزها و در قالب آزمایشگاه های مخفی یا نیمه مخفی در دیگر کشورها پیگیری کرده است. شیوع بیماری‌های بیولوژیک دستکاری شده در بسیاری از کشورها در همجواری آزمایشگاه‌های بیولوژیک تحت سرپرستی آمریکا در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که این کشور چه برنامه‌های مخربی را پیگیری کرده و در حال گسترش رقابت بیولوژیک است. رقابت بیولوژیک که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز جنگ‌های آینده باشد، موضوعی است که حیات جامعه جهانی را با تهدید جدی مواجه کرده است. دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیک بزرگ در داخل این کشور، پس از جنگ جهانی دوم توجه خاصی به توسعه آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک در خارج داشته است. با توجه به اهمیت استفاده از عوامل بیولوژیک و برنامه گسترده واشنگتن در این زمینه، برخی برآوردها تعداد این آزمایشگاه‌ها را بیش از 200 آزمایشگاه در سراسر جهان اعلام می‌کنند. اصلی ترین آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، آزمایشگاه‌های درجه 4 و دارای بالاترین سطح ایمنی هستند. با گفته نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، پنتاگون در حال ساخت و احداث آزمایشگاه‌های بیولوژیک در سراسر جهان است. این آزمایشگاه‌ها برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک راه‌اندازی شده و این اتفاق به شدت نگران کننده است. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، نیز در مارچ 2020 تصریح کرد در اطراف ایران، روسیه و چین نزدیک 25 آزمایشگاه سطح 4 آمریکا در قالب برنامه همکاری بیولوژیک با محوریت آمریکا وجود دارد که فعالیت‌های مخفیانه و خارج از نظارت نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهند. این آزمایشگاه‌ها قادرن ویروس‌ها را دستکاری و آنها را به سلاح بیولوژیک تبدیل کنند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک بار دیگر سال روز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. سال روز شهادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. دوستان، در این برنامه همچون برنامه گذشته درباره عرفی شیرازی، یکی از سرآمدان شعر عصر صفوی، سخن میگوییم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعاری را خلق کرد که بسیاری را در شعر و شاعری وامدار خود کرد. کسی که از پایه‌گذاران سبک هندی در شعر فارسی است. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که عرفی شیرازی از جمله شاعران پرآوازه قرن دهم هجری قمری در سال 963 هجری قمری در شهر شیراز چشم به جهان گشود. ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت، نقاشی و خوشنویسی را در شهر خود شیراز نزد استادان فن فرا گرفت. عرفی که بسیار جوان بود به شعر و شاعری روی آورد و بزودی در میان شاعران همروزگار خود سرآمد شد. 26 ساله بود که به هند مهاجرت کرد و به وسیله فیضی دکنی به دربار تیموریان هند راه یافت. وی در دربار اکبر شاه پادشاه هندوستان بسیار ترقی کرد و در زمره شاعران تراز اول قرار گرفت. عرفی در سال 999 هجری قمری، در حالی که تنها 36 بهار از زندگیش می گذشت، از دنیا رفت. ابتدا او را در لاهور دفن کردند و پس از 30 سال جنازه او را به نجف انتقال دادند. عرفی شیرازی به اعتراف بسیاری از منتقدان و شعرشناسان استاد مسلم قصیده در قرن دهم هجری بوده است. از عرفی دیوانی با 14,000 بیت شعر به یادگار مانده است که بسیاری از منتقدان ادبی بر اساس این اشعار او را یکی از استادان و پیشکسوتان سبک هندی دانستند که در سالهای بعد از عرفی مورد توجه شاعران و نویسندگان بسیار قرار گرفت. قابل ذکر است که در قرن 11 و 12 هجری قمری طرز تازه‌ای در شعر فارسی رواج یافت که با تسامح به سبک هندی شهرت یافت. با باور والای داغستانی، شاعر قرن 12 هجری قمری شیوه شاعری عرفی در ایام حیات شاعر و حتی پیش از آن که به هندوستان مهاجرت کند، از زادگاه او شیراز هم بسیار فراتر رفته بود و گفته شده است که پس از مهاجرت نیز در محافل شعرای هند با اشعار او بزمها گرم و پر رونق می شده است. عرفی خود را مقلد سبک شعری خاقانی، بزرگترین شاعر قصیده سرای تاریخ شعر و ادب فارسی در قرن 6 هجری قمری دانسته است. عرفی در قصاید خود به قصاید این شاعر بزرگ نظر داشته است. به گفته استاد ذبیح الله صفا، محقق و تاریخ ادبیات نویس معاصر، شهرت عرفی در قصیده سرایی به چند سبب است. نخستین که عرفی توانایی تتبع و پیروی از شیوه استادان پیش از خود را داشته است. دیگر این که عرفی توانایی عجیبی در خلق سخن روان و خالی از تکلف همراه با نازک خیالی و مضمونیابی داشت و همین ویژگی شعر او بعد از او دستمایه دیگر شاعران قرار گرفت. سومین علت شهرت قصاید عرفی توانایی او در گنجاندن اندیشه های علمی و نکته های دقیق در شعر است. اما علی‌رغم استادی عرفی در قصیده گویی، او خود را شاعر غزل می داند و غزل را بر قصیده برتری می دهد. عرفی در زندگی کوتاهش توانست حلقه اتصال شعر بابا فغانی شیرازی به سبک هندی باشد. بابا فغانی که در نیمه اول قرن دهم هجری قمری میزیست، از شیوه قصیده سرایی متکلفانه هم عصر خود روی گردان بود و توانست شعری شورانگیز و سرشار از احساسات عاشقانه پدید آورد. به گفته ذبیح الله صفا، شیوه بابا فغانی در همان زمان با دو طیف موافق و مخالف روبرو شد. برخی که شیوه او را پسندیده بودند و او لقب حافظ کوچک دادند و گروهی که مخالف شیوه شاعری او بودند اشعار او را به سخره گرفتند و هر شعر سست و بی پایه ای را فغانیانه می نامیدند. بابا فغانی شیرازی با روی گردانی از شعر متکلفانه و گرایش به سادگی زبانی و بالا بردن میزان عاطفه شعری توانست غزل سوزناکی بیافریند که به باور همه منتقدان سبک هندی پایه‌گذار سبک هندی شود. به باور دکتر سیروس شمیسا، محقق معاصر، شعر عرفی شیرازی برایند شعر سعدی شیرازی در قرن هفتم، حافظ شیرازی در قرن هشتم و بابا فغانی شیرازی و اهلی شیرازی در قرن دهم هجری قمری است که زمینه‌ساز ظهور سبک هندی شد و بسیاری از شاعران بزرگ پس از خود نظیر طالب آملی، حزین لاهیجی و صائب تبریزی را نیز متأثر کرد. غزل فارسی عرصه شرح احساسات و عواطف شخصی و احوال خاص شاعر و بیشتر آمیزه از عشق و عاطفه و تخیل است. غزل را نمیتوان قالبی برای طرح بینشی ممتاز دانست مگر در شرایط خاص سیاسی مثل دوران مشروطه که شاعران از آن برای بیان افکار حماسی و سیاسی خود بهره بردند. غزل عمدتاً ابزار هنرنمایی درون شاعر است. این قالب تکرار هنرمندانه ای از تجارب عاشقانه، حکمت‌های مرسوم و عواطف آشناست. دیچز، منتقد ادبی، معتقد است که یک اثر ادبی در آخرین تجزیه و تحلیل نوعی از انواع معرفت و راهی منحصر به فرد برای ارائه نوعی بینش می شود. با نگاهی دقیق به دیوان عرفی شیرازی میتوان گفت که اشعار وی از بینش منحصر به فرد وی برخوردار است. شعر او معرفتی هنری و دریافتی شخصی از دنیای پیرامون خود اوست. شمس لنگرودی شعر عرفی را مجموعی از حکمت عامیانه دانسته است که آگاهانه و به نیروی اندیشه در شعر او خلق شده است. عرفی همان مضامین و موضوعات گذشتگان را بیان کرده اما نحوه پرداخت و بیان منحصر اوست. او در اشعارش از شگردهای زبانی، موسیقیایی و ادبی خاص خود استفاده کرده است. عرفی شیرازی که ادامه دهنده شیوه شاعری بابا فغانی شیرازی است، شیوه هایی از غزل و قصیده را در دیوان خود پیریزی کرد که شاعران بعدی ضمن تأثیب او در تکمیل آن شیوه ها کوشیدند و سرانجام سبک هندی را به بلوغ نهایی رساندند. طالب آملی، شیخ بهایی، نظیری نیشابوری، صائب تبریزی، ظهوری ترشیزی و حزین لاهیجی از جمله سخنورانی هستند که به شکل مستقیم و غیر مستقیم هنر غزل سرایی عرفی شیرازی را پیش چشم داشتند. شیخ بهایی از رجال دیندار و صاحب کمال عصر صفوی بود که چکیده تعلیمات و معارف خود را در قالب شعر گنجانده است. شیخ بهایی در اثر معروف خود که کشکول نام دارد به شعر عرفی نظر داشته و چند بیت و رباعی از او نقل کرده است. نظیری نیشابوری نیز که از جمله شاعران نازک خیال و پیشرو سبک هندی است نیز از پیروان عرفی شیرازی بوده است. نظیری از لحاظ دوران زندگی، رخدادها، ممدوحان و سبک شعری مشابهت‌های زیادی با عرفی شیرازی دارد. بین این دو شاعر مناظره ها و رقابت های شاعرانه فراوان در گرفته است. از آنجا که ممدوح هر دو شاعر عبدالرحیم خانخانان بوده است، گاه بر اثر رقابت ها و حسادت ها بر یکدیگر تاخت و تاز شاعرانه داشتند. منتقدان ادبی این نوع منازعات ادبی را نوعی داد و ستد ادبی دانسته، تأثیر و تأثیر آن را مثبت تلقی کرده و عامل شکوفایی نقد ادبی دانستند، چرا که بر این باورند که این نوع نزاع‌های ادبی در بردارنده بخشی از نگرش انتقادی شاعران آن روزگار نسبت به سخن یکدیگر بوده است. صاحب تبریزی، بلندآوازه‌ترین شاعر سبک هندی، خود صراحتاً در اشعارش با تأثیر پذیری از عرفی تأکید کرده و او را نغمه‌سنج عالم معانی لقب داده است. صاحب با سرودن غزل‌های شبیه عرفی شیرازی، پیگیری مشیه ادبی و هنری عرفی را بر خود فرض دانسته و بر پادشاهی عرفی در ذهنیت شعری سده دهم و یازدهم هجری قمری مهر تأیید زده است. شعر عرفی به خاطر رسوب در حافظه و زبان مردم و شاعران روزگار مقبولیت عام و خاص یافته بود. شعر عرفی با تعبیر صاحب تبریزی آب زندگی خورده و در اذهان مردم جاودانه شده است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. گروه طالبان همزمان با سالروز تجاوز آمریکا به افغانستان اعلام کرد که حمله آمریکا به افغانستان فقط باعث کشتار و آوارگی مردم کشور شده است. گروه طالبان امروز در بیانیه خود به مناسبت 15 میزان سال روز لشکرکشی آمریکا به افغانستان افزود که این حمله جز کشته و آواره شدن هزاران نفر از مردم افغانستان، برای مردم آمریکا نیز هیچ دستاوردی نداشت. حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بهانه‌ای برای لشکرکشی آمریکا به افغانستان شد. آمریکا مدعی بود که حملات 11 سپتامبر را القاعده در افغانستان برنامه‌ریزی کرده است و با همین توجیه روز 15 میزان یا 7 اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله کرد. آمریکا اما پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان با دادن 2500 کشته و صرف بیش از 2 تریلیون دلار با خفت و سرفکندگی 31 اوت امسال از افغانستان فرار کرد. اکنون پس از 20 سال بار دیگر گروه طالبان از 15 اوت در ماه گذشته قدرت را در افغانستان به دست گرفته و محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز از کابل گریخته است. CNN به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش کرد که عضو داعش که حمله انتحاری را در میدان هوایی کابل انجام داد، چند روز پیش از آن رویداد با حمله طالبان از زندان آزاد شده بود. در این حمله انتحاری 13 نظامی آمریکایی و بیش از 70 شهروند افغانستانی جان باختند. این مقامات آمریکایی گفتند که این عضو داعش از زندان باگرام آزاد شده است، پایگاهی که بزرگترین مقر نظامیان این کشور در 20 سال حضور در افغانستان بود و مدتی پیش از تسلط طالبان بر کابل به نظامیان افغانستانی واگذار شده بود. CNN این افشاگری را نشان از هرج و مرج در روزهای پایانی خروج آمریکا از افغانستان عنوان کرده و گفته که آمریکا در مدیریت بحران کابل با وجود تکیه بر طالبان با مشکلات عمده‌ای مواجه بوده است. زندان باگرام و زندان پلچرخی در کابل میزبان شمار زیادی از اعضای داعش در دولت پیشین افغانستان بود و ساعتی پیش از ورود طالبان به کابل تمام این زندانیان آزاد شدن. تنها چند روز پس از این حادثه و در اوج بحران کابل، یک عامل انتحاری که از زندان باگرام آزاد شده بود خود را میان جمعیت منفجر کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در نشست قریب الوقوع مسکو دعوت شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که از نمایندگان طالبان نیز برای حضور در نشست مسکو دعوت خواهد شد. وی بدون ارائه جزئیات درباره سطح حضور طالبان در نشست مسکو گفت که این نشست قرار است 20 اکتبر یا 28 مهر برگزار شود. نشست مسکو سال 2017 میلادی بر اساس سازوکاری 6 جانبه جهت مشورت بین نمایندگان روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هند پیرامون افغانستان ایجاد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تاکید بر ضرورت تعامل با دولت جدید افغانستان خواستار تماس جامعه بین الملل با طالبان شده بود تا از این طریق آنها مجبور به تحقق تعهدات خیش شوند. پس از سفر رسمی وزیر خارجه قطر به کابل و دیدار با سران طالبان، در دومین سفر مقامات بلندپایه کشورهای منطقه به افغانستان، عبدالعزیز کامولوف وزیر خارجه ازبکستان در رأس هیئتی وارد کابل شد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد که امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه در دیدار با هیئت ازبکستانی اطمینان داد که پس از تحولات اخیر وضعیت افغانستان در حال عادی شدن است. بر اساس این بیانیه کامولوف نیز با ابراز خرسندی از برقراری نظم و امنیت در افغانستان تصریح کرد که ازبکستان همیشه بر منافع مشترک دو کشور تمرکز کرده و سیاست ازبکستان در قبال افغانستان با مسائل دیگر ارتباط ندارد. گروه طالبان اعلام کرد پروازهای خارجی از میدان هوایی احمد شاه بابا در ولایت قندهار افغانستان از سر گرفته شده است. رحمت الله نریوال عضو ارشد گروه طالبان در قندهار در پیامی توییتری نوشت که صبح امروز یک پرواز از قندهار به سوی ایران با 56 مسافر از میدان هوایی احمد شاه بابا انجام شد. میدان هوایی احمد شاه بابا در شهر قندهار پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان بر روی پروازهای خارجی و داخلی بسته شد. پیش از این عبدالقهار بلخی از اعضای ارشد گروه طالبان در پیامی از کشورهای جهان خواسته بود که پروازهای تجاری خود را به مقصد افغانستان به ویژه کابل از سر بگیرند. بلخی افزود با توجه به توقف پروازهای خارجی به افغانستان، تعداد زیادی از مردم این کشور بازگشت به کشورشان را خواستار هستند و تعدادی هم برای رفع مشکلات خود لازم است که به خارج از کشور بروند. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستانی، ششمین پرواز چارتر قطری با بیش از 300 سرنشین میدان هوایی کابل را ترک کرد. لؤلؤ الخاطر دستیار وزارت خارجه قطر با انتشار توییتی اعلام کرد که ششمین پرواز چارتر حامل بیش از 300 نفر از اتباع افغانستان و شهروندان شماری از دیگر کشورها خاک افغانستان را به مقصد قطر ترک کرد. با گفته این مقام قطری، سرنشینان این پرواز شامل خبرنگاران افغانستانی، اعضای تیم ملی کریکت افغانستان و همچنین اتباع کشورهای ژاپن، بلژیم، ایرلند، بریتانیا، جرمنی، فنلند، فرانسه، ایتالیا، سویدن و کانادا بودند. نیوزیلند نیز اعلام کرد در نظر دارد تا با تعیین نماینده ویژه در افغانستان روند خارج کردن شهروندان افغانستانی و افراد مرتبط با نظامیان نیوزیلند را تسهیل کند. نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند گفت که این نماینده با هماهنگی و همکاری با دیگر کشورها و افغانستانی‌های دارنده ویزا کمک خواهد کرد تا هر چه زودتر از افغانستان خارج شوند. پیش از این نیوزیلند برخی از همکاران افغانستانی و نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کرده بود. از سال 2001 حدود 3500 عسکر نیوزیلندی در افغانستان در نقش نیروهای ویژه، بازسازی و مربی فعالیت کردند. بعد از سال 2013 و واگذاری مسئولیت امنیتی در افغانستان به نیروهای نظامی این کشور، شمار نیروهای خارجی نیز کاهش یافت و نیروهای نیوزیلند نیز به کمترین تعداد خود رسیدند. و ترکمنستان مطابق با قراردادهای موجود همچنان به افغانستان برق صادر می کند. شرکت انرژی افغانستان با ارسال نامه هایی به ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وعده بازپرداخت بدهی را داد و از آنها خواست که صدور برق را به افغانستان قطع نکنند. با گزارش منابع ترکمنستان، دولت افغانستان وعده بازپرداخت بدهی را داده است، هرچند که این کشور ماهیانه 25 میلیون دلار بابت واردات برق پرداخت می کند. پیش از این وزارت خارجه ترکمنستان اعلام کرده بود که اشخاباد بر اساس قراردادهای موجود با برق رسانی و صدور برق به افغانستان ادامه می دهد. برق صادراتی ترکمنستان به افغانستان انرژی برق مورد نیاز تقریبا تمام ولایات شمالی کشور، مناطق غربی و شمال غربی از جمله ولایات هرات، بادغیس، جوزجان، بلخ، فاریاب و شهرهای مزار شریف، شبرغان، هرات و دیگر شهرها را تأمین می کند. همینک طرح ساخت خط انتقال قدرت 500 کیلوولت ولتاژ بالا در طول مسیر ترکمنستان افغانستان پاکستان در دست اجراست. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز رادیو دری جمعه و رخصتی آرام و با امنیت برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزن. از واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا فرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود ندارد. خب دشمنان ما در رزم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست هم میگن. تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. متأسفانه مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد، تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره، ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده، او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه غلطی است. یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره. این دفعه هم قطعا شکست خواهند خورد. در این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه‌های مسلمان و گروه‌های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته‌هاشون، اینهاشون رو می‌بینیم، می‌خونیم، می‌دونیم که چی میگن. لکن اینها نمی‌فهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمی‌فهمن.
یک بار دیگر سال روز شهادت 8 اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی ابن موسر رضا را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همچنان در جمع شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دری. ابو هاشم جعفری یکی از یاران امام رضا علیه السلام نقل میکنه که و سخنان امام گوش میدادم، هوا گرم بود و آفتاب زور شدت گرما را بیشتر میکرد، تشنگی تمام وجودم را فرا گرفته بود، شرم و حیای حضور امام مانع از آن شد که صحبتشان را قطع کنم و آب بخواهم. در همین موقع امام کلامش را قطع کرد و فرمودن کمی آب بیاورید. خادم امام ظرفی آب آورد و به دست ایشان داد. امام برای اینکه من بدون خجالت آب بخورم، اول خودشان مقداری از آب را نوشیدند و بعد ظرف را به طرف من دراز کردند. من هم ظرف آب را گرفتم و نوشیدم. نه، نمی‌شد. اصلا نمی‌توانستم تحمل کنم. انگار آب هم نتوانسته بود درست حسابی تشنگیم را از بین ببرد. تازه بعد از یک بار آب خوردن درست نبود که دوباره تقاضای آب کنم. این بار هم امام نگاهی به چهرم کردند و حرفش را نیمه تمام گذاشتند. کمی آرد و شکر و آب بیاورید. وقتی خادم برای امام رضا علیه السلام آرد و شکر و آب آورد، امام آرد را در آب ریخت و مقداری هم شکر روی آن پاشید. امام برایم شربت درست کرده بود. نمیدانم از شرم بود یا از خوشحالی که تشکر را فراموش کردم. شاید در آن لحظه خودم را هم فراموش کرده بودم. با کلام امام رضا علیه السلام ناخودآگاه دستم را به طرف ظرف شربت دراز کردم. شربت گوارایی بود. امام فرمودند بنوش ابو هاشم، بنوش که تشنگیت را از بین میبرد. خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
صدا می زدم پای پیاده، امشب با پا بو صدا آمدم، دلی شکسته دارم، خورده گیره بکاره، آمده ام که چون ابر در این حرم ببارم.
حضرت رضا
راهی ظاهری تو دوره،
حضرت رضا
درد من دونا سبور،
حضرت رضا
مشهدی تو غردی نوره،
حضرت رضا بخوان که آسان شود صبح ظهور موعود، بدون روی ماهش چشم جهان نیاسود،
منجی صاحب زمان جان دوباره من، بیا که چشمم شود با دیدن تو روشن،
حضرت رضا